بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هدي بمحضر مادر امام الزمان حضرت نرجس خاتون صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد. خوشنودی شهدامون، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیتمون، شهدای مرزبانمون، شهدای هستیمون، بالاخص شهید فخریزاده عزیز هم یه صلوات دیگه نهد بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در طول تاریخ که نگاه میکنیم نمیبینیم جامعه ای رفته باشه با دشمن مستکبر خودش مبارزه کنه و اون دشمن مستکبر هم کوتاه بیاد بگه من این دوتا گزینه رو بیشتر از شما نمیخوام، رعایت کردی کردی، با هم دیگه خوش و خرم جلو میریم. نیست در تاریخ جامعه مستکبری که به اندک چیزی رضایت بده، اینقدر از شما امتیاز خواهی خواهد کرد که شما رو رو به افول ببره، همینجور بیاد افول کنید افول کنید تا کم کم همه چیزتون رو، همه صنایع خودتون، همه دستاوردهای خودتون رو نابود کنید. مذاکره کردن با مستکبر فقط نهایتاً به یه چیز میرسه، اونم نابودی مطلق، نابودی تدریجی. دفعتاً شما رو نابود نمیکنه مبارزه کردن با مستکبر، بلکه دفعتاً، بلکه به تدریج شما رو به نابودی میکشونه. فرض کنید سر گزینه اول مثلا با همدیگه توافق کردید و مذاکره کردید و بالاخره به این نتیجه رسیدن، چند وقت بعدش میگن آقا گزینه دوم ما هم هست، گزینه سوم ما هم هست. این رو به پایانی نداره، مذاکره کردن با دشمن مستکبر پایانی نداره. خب ما فرض رو میگیریم که آقا شما با دشمن مستکبر مذاکره کردی، پشت یک میز نشستی و شروع کردی صحبت کردن، بعد از مدت زیادی مذاکره کردن، آیا شما با اون شخصی که طرف مذاکره شما هست، دشمن مستکبر شما هست، آیا باهاش دوست میشی؟ آیا دوست شما خواهد بود؟ آیا در قدرت و در صنایع و در اقتصاد و در قدرت نظامی آیا شما با همدیگه برابری خواهید کرد؟ قطعا اینطور نیست. ما حدود از اوایل دهه 80 تا همین چند وقت پیش داشتیم مذاکره میکردیم، شاید نزدیک 20 سال ما با مستکبر دنیا داریم مذاکره میکنیم. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش جز عقب افتادن کشور چیزی داشته یا نداشته؟ با دشمن مستکبر مذاکره معنا نمیده. چرا؟ چون دشمن مستکبر یک خصوصیتی که در اون وجود داره اینه، توانایی این رو نداره که کشوری، جامعه‌ای رو بالاتر از خودش ببینه. یکی از تحلیلگرها داشت تعریف میکرد، میگفتش که حکومت آمریکا، رژیم آمریکا، اروپایی ها رو، انگلیس و فرانسه و کشورهای همپیمان خودش رو به دید دوست نگاه نمیکنه اصلا، بلکه به دید رقیب خودش نگاه میکنه. وقتی به دید رقیب نگاه بکنه، خب ثمرش آیا چیزی غیر از زیادی خواهی هست؟ رقیب وقتی شما فرض کنید توی مدرسه هستی، خب توی مدرسه، سر کلاس یا هر جای دیگه، توی سر کارتون، وقتی یه کسی دیگری رو به عنوان رقیب خودتون میبینید، آیا نمیخواد ازش بالا باشید، ازش جلوتر باشید؟ قطعا همینطوره. این خوی استکباریه. اگر که اعتقاد به اسلام حقیقی وجود داشت، قطعا با مستکبر سر یک میز به عنوان مذاکره نمی نشستیم. خب اگر هم می نشستیم به چه شکل؟ به شکلی که ما از منظر قدرت با دشمن برخورد بکنیم، از منظر قدرت با دشمن خودمون صحبت بکنیم. اما وقتی که اصول اسلامی رو پایبند نباشیم قطعا نتیجه جز ذلت و جز تباهی نخواهد داشت. قرآن کریم برای ما نشانه های استکبار رو بیان کرده است. گفته آقا نشانه های استکبار اینا هست. اگر در جامعه‌ای، در حکومتی، در رژیمی شما دیدید این خصوصیات وجود داره، سعی کنید که مواظبت بکنید از خودتون، چون اون مستکبره، قدرت داره، ثروت داره، خیلی کارا رو میتونه انجام بده. چند تا از اون نمونه ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم امشب و بعدش اگر وقت شد به بحث هفته آینده‌مون هم یک اشاره خواهیم کرد. اولین نشانه یک حکومت و یک رژیم مستکبر چیه؟ قرآن کریم میفرماید فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. در مورد قوم عاد هست که قوم عاد خب در روی زمین با غرور راه میرفتن، خب هیکل های تنومندی هم داشتن، میگفتن آیا قدرتمندتر از ما هم وجود دارد یا نه؟ استکبار ورزیدن. این به خاطر خوی استکباری اونها بود. خوی استکبار داشتن ثمرش میشه غرور، غرور داشتن، غرور هم داشته باشه. وقتی یک انسان آزاد باشه، حر باشه، آزاد مرد باشه، با یک انسان مغرور پشت یک میز به عنوان مذاکره نمیشینه. اگر هم بشینه خیلی چهره عبوسی خواهد داشت. یک انسان مؤمن بخواد با یک مستکبر، با یک انسان مغرور بخواد مذاکره بکنه، قطعاً چهره عبوسی خواهد داشت. با مغرور همونطوری که اون غرور داره، تو هم باید غرور داشته باشی. میبینی اون داره با خوی استکباریش به شما ضعف وارد میکنه. خب آیا شما نباید همونطوری که اون داره رفتار میکنه شما هم رفتار بکنی؟ اما الان داریم خلافمون رو میبینیم. مذاکره کننده ما نیشش تا بناگوشش بازه. به اینم میگن دیپلماسی، به اینم میگن اصول دیپلماسی. فقط همینش رو یاد گرفتن که از هواپیما یا از روی صندلی بلند میشن دکمه بالای کتشون رو ببندن. این رو یاد نگرفتن که وقتی شما میخوای با یک مسئول کشور دیگه ای صحبت بکنی که اون رو صندلی نشسته، نباید دو زانو بشینی کنارش. ذلت رو چرا برای مسلمون ها میخرید؟ ما در ظاهر داریم خلاف این رو میبینیم. اصل باید چی باشه؟ اصل باید این باشه که وقتی داریم با یک مستکبر داریم مذاکره میکنی، خب تو هم همون شکلی انجام رفتار کن. در دوران قبل از این دولت که مذاکره الان دارن میکنن، حالا قبلا کردن، دوران قبل ریاست جمهوری، رئیس جمهور قبلمون رفته بودن مذاکره، چند دقیقه تیم مذاکره کننده آمریکا دیر اومد و تیم مذاکره کننده ما هم چند دقیقه توی اتاق معطل شد. تیم مذاکره کننده ما رفتن هتل، گفتم به خاطر کار اشتباه، به خاطر این چند دقیقه تأخیری که شما در سیر این مذاکره ایجاد کردید، ما هم مذاکره رو میندازیم اواخر سال آینده. این اصل، این شکلی باید برخورد بشه. دومی صفت استکبار چیه؟ دومی صفت اون شخص یا اون حکومت مستکبر چیه؟ نشنیدن حرف حق. حرف حق رو دوست نداره بشنوه. قرآن کریم در سوره مبارکه نوح میفرماید، خداوند میفرماید قال رب انی دعوت قوما لیلا و نهارا. خدایا، حضرت نوح میفرماید خدای من شب و روز مردم رو دارم به سمت حق دعوت میکنم. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، جز این که مردم برن فرار کنن از دور و بر من، هیچ حاصل دیگه ای نداشته، هیچ حاصل دیگه ای نداشته. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. هر کاری کردم که بیان سمت تو، هر حرفی میخواستم بزنم، انگشتای خودشون رو در گوش خودشون فرو کردن. جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، لباسهاشون رو روی سرشون کشیدن که چیزی نبینن. و اثر رو و استکبر و استکبار، استکبار ورزیدن، اصرار کردن روی همون جهالت خودشون. خب ببینید این خوی استکباری حرف حق رو نمیخواد بشنوه. چند تا نمونه تاریخی بگم براتون. خب ما مگر امام بزرگوار ما مگه نامه به گورباچوف ننوشتن؟ جوابیه که اونها دادن چی بود؟ آیا قبول کردن حرف حق رو؟ نه، حرف حق رو نپذیرفتن. حرف حقی که امام زدن گفتن که شما فرو خواهید پاشید. خب اگر که این سیر رو جلو برین قطعا آینده روشنی نخواهید داشت. جامعه خودتون رو به این سمت بیاورید، کلن دگرگون کنید خودتون رو. حرف حق رو پذیرفتن؟ نه، حرف حق رو نپذیرفتن. ثمرش چی شد؟ ثمرش رو هم ما در دهه 70 دیدیم. شوروی دیگه نابود شد. خب یا نمونه های دیگه هم داشتیم. خب همون اوائل اسلام، پیامبر گرامی اسلام نامه فرستادن برای پادشاه ایران. پادشاه ایران جواب داشت؟ نه، حرف حق رو نپذیرفت. استکبار حرف حق رو نمیپذیره. این که ما داریم حرف از استکبار میزنیم، منظور ما مردم حکومتی که سردمدار مستکبر داره نیست. ما کاری به مردمشون نداریم، حکومت اون سردمداراشون منظور ماست. فرض مثال نمونه بارز مستکبر در این دنیایی که الان هستیم آمریکاست. ما مردم آمریکا منظورمون نیست، اینو همه هم میدونن، خودتون هم میدونید. منظور ما سردمداران آمریکاست. بیچاره این مردمی که گرفتار بایدن و ترامپ افتادن. این دو نفر با هم دیگه جدال میکنن، مردم میریزن تو خیابون. الان ترامپ قبول کرده که آقا باخته. آیا جمع شد؟ نه، نزاع همینطور ادامه داره. اگر دقت بکنید مردم امریکا کلن فضای فقر رو، فضای ناعدالتی اینها رو گذاشتن کنار. این هم برای سردمداراشون عالیه. مردم سرگرم باشن، مردم سرگرم این جدال‌های انتخاباتی باشن، مردم سرگرم باشن که دیگه دخالتی توی این مسائل نکنن، دخالتی توی این مسائل نداشته باشن. خب اینا هم ترامپ هم بایدن وصل به یک جریانن، وصل به یک سیاستن. شما ندیدید در سیاستگزاری‌های آمریکا، سیاستگزاری‌های سردمداران آمریکا که یک حرفی رو خلاف هم دیگه در سیاست خارجشون بزنن؟ در سیاست خارجشون مثلا موضع گیریشون در مقابل ایران جفتشون یک جوره. سردار سلیمانی رو شهید کردن، خب ترامپ چی گفت، بایدن چی گفت، جفتشون یه حرفی رو زدن. این شکلی هیچ وقت با هم دیگه جدال ندارن. در مقابل مسائل خارجی هیچ وقت با هم دیگه جدال ندارن. مسائل داخلی میخوان مردم خودشون رو سرگرم مسائل علکی بکنن. پس ببینید وقتی که حکومت استکباری سر کار باشه حرف حق رو نمیپذیره. دقت بکنید چرا رهبر عزیز ایران به جوانان اروپا نامه نوشتن؟ چند سال پیش خب به جوانان اروپایی نامه نوشته بودن. خب چرا نامه رو به سردمداران آمریکا ننوشتن؟ چرا به سردمداران اروپا ننوشتند؟ چرا ننوشتند؟ به خاطر چند دلیل. دلیل اولش نص سریع قرآن که عرض کردم خدمتتون. خداوند گفته اینا حرف حق رو نمیپذیرن، نمیشنون حرف حق رو. دلیل بعدیش هم تجربه. امام خمینی نامه نوشتن به گورباچوف استکبار، حرف حق رو فرستادن برای شوروی، پذیرفت؟ نه نپذیرفت. آقا هم چیکار کردن؟ اومدن نامه نوشتن به مردم اروپا، به جوانان اروپا، ننوشتن برای سردم، چون میدونن که قراره حرف حق رو اینها نشنون. اینم دومین نشانه استکباره. اولین نشانه عرضم به حضورتون این بود که حرف حق رو نمیپذیرن، و دومین نشانه هم این بود که مغرور و قدرت طلب هستن. اما سومین نشانه ای که خداوند متعال در قرآن کریم بیان فرموده است، پیمان شکنی استکباره، پیمان شکنی شخص مستکبره. شخص مستکبر، این نص سریع قرآنه که خداوند می‌فرماید یهودیان پیمان شکنند. در سوره مبارکه فاطر آیه 42 و 43 خداوند فرموده که یهودیان پیمان شکنند، نباید پیمانی که با اونها می‌بندی بهش دل خوش باشی، بهش دل خوش باشی. عهدنامه‌های ایران رو نگاه بکنید، از دو حالت بیشتر نداره، از دو حالت خارج نیست. یا به نفعشون سودی داره، یه سودی براشون داره عهدنامه‌هایی که با غرب و اروپا و آمریکا بستین، یا سودی نداره براشون؟ اگر سودی نداشته باشه خیلی راحت میزنن زیرش، اما اگر سودی داشته باشه خب اون رو عملی میکنن. تو کمنچای و اینا رو نگاه بکنید، خب اون جاهایی که از یه قسمتی از ایران میرفت یک منفعت کلانی برای اونها بود، خب عملیش میکردن، مشکلی هم نداشت. وقتی که به نفع ملت ایران، به نفع مردم ایران یک فایده میرسید به این مردم ایران، میزدن زیرش خیلی راحت، اصلا انگار نه انگار که عهدی بین هم دیگه بستن. شما از عهدنامه های مختلف از فینگنشتاین بگیر تا برجام و اینستکس شما نگاه بکنید، ندیدی اون عهدنامه ای که با هم دیگه بسته باشن و بهش عمل کرده باشن. خب فرض کنید همین برجام رو نگاه میکنیم، برجام چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا ازش رفت بیرون، اروپایی‌ها شدن 4+1. خب این 4+1 چیکار کردن؟ اومدن یک قاعده دیگه ای ریختن، گفتن آقا اینستکس. خب اینستکس چی شد؟ آیا عملیاتی شد یا نشد؟ آیا نونی به سفره‌های خالی مردم آورده شد یا نشد؟ این استکبار اینجا معنا پیدا میکنه. استکبار هیچ منفعتی رو برای دشمن خودش نمیخواد، هیچ منفعتی رو. اگر که این کارها رو انجام نمیدید، رفتید با استکبار مذاکره هم کردید، خیلی خب قبول. وقتی که جاسوس آمریکا رو دارید از ایران خارجش میکنید، حداقل لبخند بهش نزنید، جگر مردم رو شما بیشتر نسوزونید. خب حالا مذاکره کردید با آمریکا و هیچ ثمره ای هم نداشت و خیلی خب. اما وقتی که جاسوس امریکایی توی ایران داره میچرخه، دستگیرش میکنن، یا آقای عراقچینا میره اونجا برای آزاد کردنش، لبخند ملیحی هم میزنه، خب این لبخندی چه معنایی داره؟ شما به استکبار، شما به شخص لبخند نزدی، شما به یک طیف لبخند زدی، به یک سیر حکومتی، شما به این حکومت داری لبخند میزنی. اینها معلومه. خوی استکبار ستیزی اگر که توی مسئولی نباشه قطعاً تن به ذلت میده. الان شما نگاه بکنید، مجلس ما اومده یه طرحی رو تصویب کرده، رئیس دولت هم اومده گفته که این طرح به ضرر مردم ایرانه. یکی نیست بگه خب آدم حسابی، این همه امتیاز دادی به دشمن خودت، از اون طرف چی گرفتی؟ واقع بینانه میخوایم نگاه بکنیم، گفتن آقا همه تحریما برداشته میشه دیگه، اینا دیگه چیزی نیست که من بخوام بیام بگم الان آیا واقعی هست واقعی نیست. سرچ هم تو اینترنت بزنید همه چی برای شما روشن میشه. گفتن آقا همه تحریما برداشته میشه، آقای ظریف رفته بود توی مذاکره، تو مناظره کردن با آقای جلیلی نشسته بود، آقای ظریف میگفت بدون استثنا همه تحریم ها برداشته خواهد شد. تحریم‌ها برای چی باید برداشته بشه؟ برای که سفره‌های مردم به قول خودشون گسترده بشه، سفره مردم خالی نباشه. سفره مردم خالی نیست الان. من یادم یه زمانی ما توی اخبارمون چی بیان می‌شد؟ تو اخبارمون میگفتن که ما می‌خوایم موجود زنده بفرستیم فضا. الان باید قیمت مرغ و تخم مرغ از تو اخبارمون ببینیم چنده. تفاوت رو نگاه بکنید، چقدر تفاوت پیدا کرده از اون زمان تا الان. هیچی از تعهداتشون انجام ندادن. این همه هم رهبری در گوش اینها خوندن که اینها قرار نیست تعهدات خودشون رو عملیاتی بکنن. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد عهدشکنی استکبار. شما وقتی قرآن رو نخوندی، قرآن رو مبنای کار خودت قرار ندادی، میای میگی آقا کلن مشکل داره اسلام. توی کتاب امنیت ملی آقای روحانی هست دیگه، میاد میگه آقا اصلا ایران رو نمیتونیم با اسلام جلو ببریم، به سمت پیشرفت ببریمش. اینا اینجا متوجه میشه. اما چهارمین صفت استکبار که آخرین ما باشه برای امشب، چهارمین صفت استکبار این هست که مخالفین خودشون رو ترور میکنن. مخالفین خودشون، پیامبران مخالف با فکر خودشون رو اینها ترور میکنن. ما باید اینجا خوشحال باشیم. خوشحال از چی؟ خوشحال از این که دشمن هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه و میاد نیروهای شما رو ترور میکنه. از اینکه ترور شدن ناراحتیم، اما از اینکه هیچ کار دیگه ای نمیتونن بکنن و هیچ کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد از این خوشحالیم. به قول حضرت آقا که فرمودن این ترورها نشونه عجز دشمنه، عجز دشمنه. خب اگه کار دیگه ای میتونستن انجام بدن تا الان انجام میدادن. اینا خیلی اهمیت داره. دشمن وقتی نمیتونه مبارزه در قبلا هم عرض کردم مبارزه عقیدتی با شما بکنه، میاد در حیطه‌های دیگه وارد میشه، فشار اقتصادی میاره، جنگ نظامی یه زمانی میتونست انجام بده دیگه الان هم نمیتونه، این شکلی میاد وارد میشه. شما وقتی که چراغ سبز به دشمن نشون میدی یعنی راه رو باز گذاشتی برای چی؟ چهارم آذر ماه همین امسال آقا صحبت کردن گفتن مذاکره کردید فایده نداشت، دوباره نباید مذاکره کنی، دوباره مذاکره کردن فایده ای نداره، همونطوری که اولیه نداشت. فرداش رئیس دولت گفتش که ما منتظریم آقای بایدن بیاد باشون به توافقی برسیم. چند روز بعدش شهید فخری‌زاده رو تقدیم ما کردن. وقتی چراغ سبز به دشمن نشون میدی دشمن هم اینطوری ازش استفاده میکنه، خیلی هم راحت. چراغ سبز نشون دادن به دشمن، اینجا باید در خود شما شک کرد، در خود شما باید شک کرد. دشمن وقتی نتونه ایستادگی بکنه مقابل شما، میاد گزینه‌های شما رو میزنه. دهه 60 دهه 50 میومد رئیس دولت ما رو میزد، میومد نخست وزیر ما رو میزد، میومد اون کار درستای ما رو میزد. 72 نفر از یاران شهید بهشتی رو توی خیابان در مقر نخست وزیری میزنه. به خاطر چیه؟ به خاطر که اونا کار میکنن برای مردم. اینم هست. انشاءالله که خداوند متعال به ما کمک بکنه در این مسیر موفق باشیم، استکبار رو بشناسیم، باهاش مقابله بکنیم، به برکت سه صلوات بر محمد و آله.